أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما دوستان عزيز، دومین دلیل بر این که قول قاضی تحکیم نافذ است و حجت، و در حقیقت قاضی تحکیم میتونه در امر قضاوت نافذ باشه، حرفش روایات، از جمله روایاتی که اقامه شده همون روایتی بود که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شریف مسالک الافهام آورده بود. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام این حدیث رو نقل کرده: من حکم بین اثنین ترازیا بهی فلم یعدل فعلیه لعنت الله. اگر کسی بین دو نفر حکم کنه و رضایت ندهن مردم به اونها، بر او لعنت خدا باد. ملاحظه بفرمایید، اینجا در حقیقت وقتی که این جریان وجود داره، پیغمبر اکرم کنه او کار قاضی تحقیق را، تحکیم را پذیرفتن. شیوه استدلال بی این روایت را مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام فرموده، میگه پیغمبر اکرم فرمود آقا کسی که حکم کنه بین دو نفر و اونا راضی بشن و عدالت رفتار نکنه، یعنی معناش اینه که پس معلوم میشه اگر او حکم بکنه و به عدالت رفتار کنه، حکمش پذیرفته است، حکمش نافذه. این روایت هم یکی از ادله است که بر مقصود دلالت میکنه. البته مرحوم صاحب جواهر این روایت را ضعیف شمرده و گفته این روایت از مصادر شیعه نقل نشده، بلکه از مصادر اهل سنت در حقیقت، و ما روایتی که از طریق اهل سنت غیر از طریق پیامبر صلوات الله و سلام علیه، یعنی غیر از طریق اهل بیت از پیامبر نقل شده باشه، قبول نداریم. من اینجا یه قاعده در حقیقت مبنایی رو عرض کنم. ببینید دوستان عزیز، یک سوال در اینجا هست که این روایت الان از مصادر اهل سنت نقل شده، اما آیا فقهای شیعه میتونن در یک روایتی که در مصادر اهل سنت نقل شده فتوا بدن؟ مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه یک روایتی را در کتاب العده فی اصول الفقه نقل میکنه که اتفاقا اون روایت تنها روایتی است که در این باب آمده، اونم در کتاب العده، یعنی در غیر کتاب العده وجود نداره. این روایت را مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه در مستدرکم آورده، منتها بازم از العده، که شیخ طوسی رحمت الله علیه از پیغمبر اکرم نقل میکنن که اگر چنانچه شما آخر قضیه دیدید که راویان شیعه روایتی رو نقل نکردن، روایت موافق عقل نیست، مثلا قرینه ای از عقل و نقل و قرآن و سنت برش وجود نداره، راویش راوی ثقه‌ای نیست، از اهل سنت هم اگر باشه تصریب وثاقتش نشده، هیچ حکمی وجود نداره، اون آخر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه میفرماد خب الان شما برید به احکام اهل سنت مراجعه کنید، ببینید در کتاب‌های اونها چی نقل شده، به همو عمل کنید، مخصوصا ببینید از علی ابن ابی طالب چه نقل میکنن. ما در بین علمای ما میبینیم اولین کسی که به روایات اهل سنت تمسک کرده، خیلی هم تمسک کرده، مرحوم علامه حلی است. علامه حلی در کتاب مختلف و شیعه روایاتی را از علمای عامه میاره، همینطور در کتاب تذکره، در کتاب منتهى المطلب، و بهش استشهاد میکنه. بعد از ایشون باز کسی که را ادامه داده مرحوم شهید اول رحمت الله علیه. الان شما نگاه کنید، شهید اول در غایة المراد اگر شما مراجعه کنید در باب حکم ارتداد، این روایت را آورده که ارتداد باید کشته بشه، مرتد، من بدل دینه فقتلوه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت الان در مصادر ما اصلا نیامده، فقط در مصادر اهل سنت آمده، ولی شهید بهش استشهاد کرده، حکم ارتداد را هم بر اساسش ثابت کرده. در بین فقهای ما مرحوم علامه حلی مخصوصا روایات اهل سنت را مطرح کرد و از طریق ایشون این روایات وارد فقه امام شد. اما من دقیقاً یادم میاد که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البی یک بحثی داره در باب علالید ما اخذت حتی تعدی. من دوستان را حتما حواله میدم به این که این کتاب را مطالعه کنن تا شیوه پژوهش را ببینن که امام اونجا چقدر تحقیق کرده و در کتابهای فقهی و در کتابهای حدیثی تفحص کرده و به دست آورده که این علالید ما اخذت حتی تعدی چطوری. مرحوم امام میگه آقا اولین کسی که این روایت را آورده سید مرتضی علم الهدایه. خب چون ایشون از منابع اهل سنت نقل کردن، علمای ما هم بعد آمدن همش تلقی به قبول کردن و بهش استشهاد کردن، در حالی که امام میگه آقا سید مرتضی این روایت را به خاطر اسکات خصم آورده و در حقیقت ایشون میخواد بر علیه علمای اهل سنت استشهاد کنه، نمیخواد برای یک فرع فقهی در فقه شیعه به این روایت تمسک کنه. بعدم شیخ طوسی هم که در خلاف آورده همین هنرش بوده، لذا بعدها دیگه علما نرفتن اون نکته خواستگاه ورود این روایت را خوب بررسی کنن و او را نقل کنن، تحلیل کنن تا بتونن مثلا یک مطلب علمی خوب استفاده کنن. براشون شبهه شده دیگه، آمده تو کتابهای ما مثل مجموع الفائدت و البرهان، مثل جامع المقاصد، مثل کتابهای دیگه. پس ببینید دوستان عزیز، افرادی که واقعا اهل تحقیقن، تفحص دارن، جستجوگرن، خیلی راضی نمیشن به نقل روایت در مصادر اهل سنت. آیت الله لازم آقای خویی رحمت الله علیه به صراحت میفرماید روایت ضعیف السنده، از طریق ما نقل نشده، یعنی علالید ما اخذت حتی تعدی، از طریق ما نقل نشده، از طریق اهل سنت نقل شده. پس بنابراین روایتی اگر از طریق اهل سنت نقل بشه و قول پیغمبر را داشته باشه حجت نیست. پس بنابراین دوستان عزیز، در باب روایاتی که از اهل سنت نقل شده و در مصادر ما وارد شده، عرض کردم مذاق مرحوم علامه حلی، مذاق مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، مذاق مولا احمد اردبیلی، مذاق برخی از بزرگان ما اینه که به روایات اونها، شهید اول رحمت الله علیه به روایات اهل سنت تمسک میکنن. اما همونطور که یادآور شدم، نوع علمای ما مثل مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه مکرر یادآور میشه روایتی که از طریق اهل سنت نقل شده و سنت پیغمبر اکرم را اهل سنت نقل کرده باشن برای ما حجیت نداره و نمیتونیم اثبات کنیم او را و بهش عمل کنیم. بله، زمانی که سنت پیغمبر اکرم از طریق اهل بیت علیهم السلام ثابت بشه و ائمه علیهم السلام نقل کرده باشند، برای ما قطعا حجته. خب ببینید، این روایت اول بود که خوندم. روایت دومی وجود داره که در این باب از مورد توجه قرار گرفته و روایت خوبی هست، روایتی است از کتاب کشی. کتاب کشی دوستان عزیز اصلش معرفت الناقلین بود. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این کتاب را آمده هم تهذیبش کرده، یعنی اون نکته ضعف‌هایی که تصحیفات و تقدیم و تأخیرهایی که در روایت وجود داشته اینها را اصلاح کرده، لذا در حقیقت هم باید بگیم تصحیح کرده، هم تهذیب کرده و هم تلخیص خلاصه کرده، روایت‌های مکرر را حذف کرده، بعد آمده تصحیح کرده، تحریفاتی که تصحیفاتی که درش وجود داشته اینا را درست کرده و بعد تهذیبم کرده، مثلا میزان سازی کرده. مواردی بوده که روایت خیلی زیاد بوده، بعضی موارد باز روایت زیاد نبوده، لذا همه را یکسان سازی کرده. یک روایتی را از کتاب کشی، یعنی معرفت الناقلی، که بعد به وسیله شیخ طوسی که پاکسازی شد و درست حسابی درآمد، اسمش مرحوم شیخ طوسی گذاشت اختیار و معرفت الرجال. مرحوم شیخ طوسی اسم این کتاب را گذاشت اختیار و معرفت الرجال. ما رواه الکشی فی رجاله عن العیاشی. محمد ابن عمر کشی دوستان عزیز اهل کشه و کش همونطوری که صاحب البلدان یا مقدسی در کتاب تقویم البلدان می نویسه، کش به فتح کافه در بعضی کتاب‌های لغت، حالا من احتمال میدم قاموس المحیط محمد ابن یعقوب فیروزآبادی است متوفای 816، میگه کش به ذم، ایشون کش ضبط کرده ولی این اشتباهه. پس کش در از بلاد ماوراء النهر، از توابع سمرقند، ولی ذا مرحوم محمد ابن عمر کشی هم کان نجاشی درباره او مینویسه من غلمان العجاشی. غلمان در کتاب‌های رجال یعنی نوچه، یعنی اون کسی که یک مدت زمان فربهی با اون استاد بوده و بر اساس روش فکری او رشد کرده، لذا او رو میگن در واقع غلمان، جمع غلامه در حقیقت، مثل حیتان جمع حوت، مثل نینان جمع نون، مثل مثلا جیران جمع جار، اینا بر وزن فعلان میان. محمد ابن عمر عیاشی مرحوم نجاشی درباره او می نویسه که سنی بود و بعد شیعه شد، استبصره و 300,000 دینار از پدرشون بیشون ارث رسید، منزلش را مرکز شیعه قرار داد و کان مرتعن به شیعه، تعبیر نجاشیه، یعنی در حقیقت در یک مدرسه بزرگی، یک دانشکده بزرگی شد، در حجره های صحافی میکردن، در حجره های نسخه برداری میکردن، در حجره های تدریس میکردن، در حجره های مباحثه میکردن و همینطور تا آخر. پس مرحوم کشی از استادش عیاشی نقل میکنه و او از احمد ابن منصور، ان احمد ابن الفضل الکناسی، کناسی یک جایی در کوفه بوده، بیرون کوفه که مردم میامدن فضولات حیواناتشون رو اونجا میریختن، اسمشو میذاشتن کناسه. کناسه یعنی ساحت القوم، نسبت به کناسه هم میشه کناسی. قال لی ابو عبدالله علیه السلام، این احمد ابن فضل کناسی میگه حضرت صادق علیه السلام به من فرمود ایو شیء بلغنی عنکم، چه چیزی از شما رسیده به من؟ قلت ما هو، گفتم آقا چی به دست به شما رسیده، من نمیدونم الان قضیه چیه. قال علیه السلام بلغنی انکم اقعدتم قاضیا بالکناسه، به من رسیده که شما یه قاضی را نشوندید، یعنی معین کردید و در کناسه کوفه، اینو تو میدان کوفه قرار دادید. قلت نه بلا، همین چیکار ما کردیم، جعلت فدا، فدای شما بشم، رجل یقال له عروة القطات، یک مردی که بهش میگن عروه قطات، و هو رجل له حظ من عقل، یک آدمی است که از عقل بهرمنده، نجتمع عنده فنتکلم و نتساءل، ما در نزدش جمع میشیم، از او سوال میکنیم، با او صحبت میکنیم، ثم يرد ذلك الیکم، قال علیه السلام لا بأسه. بعد امام علیه السلام فرمود که عرض خدمت شریف با سعادت شما، ثم يرد ذلك الیکم، این رو به شما برمیگردونه. قال حضرت فرمود که لا بأسه، اشکالی نداره. پس ببینید این روایت آمدن در واقع بهش تمسک کردن و وجه استشهادش هم اینه که عروه قطات را مردم نسب کردن، مردم راضی شدن که او قاضی باشه، پس این قاضی حکمه در واقع، و امام هم تقریر کرد، فرمودن لا بأسه، اشکال نداره در واقع، بدون این که امام سوال کنن از فقاهتش، از اجتهادش یا از سایر شرایط معتبری که در باب قاضی وجود داره. و خود این که امام علیه السلام استفسال نفرمودن، یعنی تفصیل را سوال نفرمودن، بفرمایند آیا شرایط را داره، شرایط را نداره، مجتهد هست، مجتهد نیست، اینا را هیچ کدوم نفرمودن، اینا دلیل بر این است که عموم داره، یعنی در حقیقت این روایت به درد فتوای آیت الله خویی هم خیلی خوب میخوره، که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمود در باب قاضی تحکیم ما شرط نمیدونیم مجتهد بودن را. پس بنابراین این روایت میگه که آقای قاضی تحکیم حرفش حجته ولو این که مجتهد نباشه. این روایت میگه که قاضی تحکیم نافذ از حکمش و از ناحیه شارع مقدس، یعنی امام صادق علیه السلام که مبلغ شرع مقدس هستند، تعبیر اینجا اینطوری تعبیر کنیم، نگیم درباره ائمه شارع مقدس که سنی ها به ما ایراد بگیرن، بگیم ائمه ای که مبلغ شرع مقدس هستند تأیید کردن که امام علیه السلام فرمود اشکالی نداره. این تا اینجا. پس بنابراین دو تا روایت رو از روایاتی که نقل شده بود در باب مشروعیت حکم قاضی منس تحکیم خوندیم. البته در این روایت مناقشه سندی شده که اجازه بدید در جلسه بعد عرض کنم. فصلی الله علی محمد و آله الطیبین.